بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث ولایت الهی به عنوان یک مبنا از مبانی مکتب سیاسی اسلام، ما آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون رو بحث کردیم. اشاره شد که خداوند تبارک و تعالی در این آیه فرمود و ولی شما خداست، که عرض کردیم این ولایت ولایت ذاتی است، و رسول خدا که عرض کردیم این ولایت ولایتی است که خداوند به پیغمبر داده، و این ولایت ناظر به ولایت تشریعی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، توضیح دادیم این عنوان مشیر اشاره هست به علی ابن ابی طالب علیه السلام. اما سایر ائمه علیهم السلام، خب در برخی روایات از جمله روایتی که جناب کلینی رضوان الله علیه در کافی، در اصول کافی، در باب ما نص الله عز و جل و رسوله علی الائمه واحدا فواحدا، اونجا ذکر کرده. خب طبق این روایت که روایتی است از ابو بصیر، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که البته حالا این آیه رو ما هنوز کامل بحث نکردیم، بحث میکنیم به خصوص تو بحث ولایت فقیه. فقال نزلت فی علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین. بعد راوی میگه فقلتو ان الناس یقولون فما له لم یسم علیا و اهل بیته فی کتاب الله عز و جل. چرا خدا اسم علی ابن ابی طالب و اهل بیتش رو حسن و حسین الان مورد نظر اینه در قرآن نیاورده؟ جوابی که حضرت میدن این استش که خب خدا بعضی چیزها رو در قرآن گفته ولی دیگه خصوصیاتش رو نگفته. مثلا خدا نزلت علیه الصلات، نماز رو گفته تو قرآن، اما نگفته کدومش 3 رکعتیه، کدومش 2 رکعتیه، کدومش 4 رکعتیه، اینا رو دیگه نگفته. اینا رو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرد. یا مثلا زکات رو گفته اما دیگه نگفته که مثلا ملاک زکات چیه، نصاب زکات چیه، اینا دیگه پیغمبر بیان کرد. یا مثلا حج رو گفته اما دیگه حالا خصوصیت ها خورده ریزای حج رو دیگه نگفته. قول الامرم در مورد علی و حسن و حسین وارد شده ولی دیگه نگفته علی حسن و حسین، اینا رو پیغمبر فرموده که فرموده من کنت مولا فعلی مولا، یا فرموده اوصیکم به کتاب الله و اهل بیتی فانی سألت الله عز و جل الله یفرق بینهما حتی یوردهما علی الحوض فاعطانی ذلک. بالاخره حضرت میفرمان نباید توقع داشته باشی که تمام خصوصیات در قرآن بیان شده باشه. بعد حالا دنبالش داره که اگر مثلا پیغمبر سکوت میکرد دیگرانی مدعی میشدن، ولی خب پیغمبر توضیح داد. یا مثلا ذیل آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت فکان علی و الحسن و الحسین و فاطمه فادخلهم رسول الله تحت الکسا فی بیت ام سلمه. شما میدونید که این که آیه تطهیر کجا نازل شده سه تا روایت داریم. یه روایت که حالا بیشتر روایت شیعه اینه، اینه که در بیت ام سلمه بود. یه روایت که بیشتر روایت سنی اینه که در بیت عایشه بود. یه روایت هم این که در بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. بعضی هم خواستن جمع کنن، گفتن این حادثه چند بار اتفاق افتاده، این تنافی نداره با هم. کلیت حادثه یک چیزه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه زهرا سلام الله علیها، علی و حسن و حسین رو با خودشون تحت یک کسایی، تحت یک عبایی قرار دادن، بعد این آیه نازل شد انما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم. بعد در اون روایات که سوال، یعنی محل این داستان خونه عایشه هست، حالا اون اهل سنت خودشون رو نقل کردن، داره که در مورد ام سلمه یادم نیست. آها چرا، ام سلمه هم داره اینجا، همین اینجا هست. در مورد ام سلمه هم داره، در مورد عایشه هم داره، که هر دوشون این سوال رو میکنن که اینجا داره الست من اهلک، ام سلمه سوال میکنه من از اهل شما نیستم مگه، عایشه هم همین سوال داره الست منهم، یه همچین مضمونی تو اون روایات عایشه. بعد همین جوابی که اینجا داره به ام سلمه اونجا به عایشه داره، انک الی خیرن، حالا یا اینجا داره الی خیرن چیزه، ولی توی اون روایت عایشه فکر کنم داره الی خیرن. حالا هم مضمون یکی، حضرت میفهمون مثلا تو خوبی، مثلا یا به سمت خوبی هستی، ولی یه معناش اینه یعنی نیستی از این، لکن ها اولاء اهلی و سبلی، اما اینا اهل من، اینان تو از اهل من نیستی. بله، بعد دنباله روایت میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت علی ابن ابی طالب اولا ناس به ناس بود، علی کثرت ما بلغ فیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که پیغمبر چقدر راجع به علی علیه السلام گفت. بعد وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام رفت، حالا روایت من تکه هایشو نقل میکنم، حسن ابن علی علیه السلام اولا بها، چرا؟ این روایت میگه لکبرهی، چون بزرگتر بود. چی؟ نه، میگه وقتی علی ابن ابی طالب از دنیا رفت بعد از ایشون الحسن اولا بها، چرا؟ لکبرهی، چون بزرگتر از امام حسین بود. بعد میگه وقتی که امام حسن از دنیا رفت دیگه رسید به دست امام حسین علیه السلام و اون دیگه امام بود. بعد وقتی که به امام حسین علیه السلام رسید، ثم صارت من بعد الحسین لعلی ابن الحسین، ثم صارت من بعد علی ابن الحسین الی محمد ابن علی، که پدر امام صادق علیه السلام باشه. اما خب عرض کردم معمولا، یعنی فقها و متکلمین ما بحث ولایت معصومین علیه السلام غیر از علی ابن ابی طالب علیه السلام رو که از آیه استفاده میکنن، بقیه رو از روایات استفاده میکنن. ولی من معتقدم میشه امامت رو حتی تا امام حسن لااقل از قرآن استفاده کرد، و این یه بحثی است که من به مناسبت در جای دیگری هم کردم، حالا اینجا هم به این مناسبت میخوام عرض کنم. ببینید یه مضمونی راجع به انبیاء گوناگون تکرار شده در قرآن که من اینجا آوردم، در سوره شعرا آیه 109 127 145 164 180 در مورد انبیاء مختلف این جمله عیناً تکرار شد که ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. انبیاء علیهم السلام شعارشون این بوده به مردم که ما از شما اجر نمیخوان، اجر ما با خداست. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از این قاعده مستثنا نیست، ایشون هم اجر نمیخوان، این اجری الا علی رب العالمین. اما خدا به پیغمبر امر کرده، سوره شورا آیه 23 خب میانه سوره هم هست، میانه آیه هم هست، ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بعد از اینکه این تعبیر رو داره که خدا بشارت میده عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، قل امره لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من به شما از شما اجر نمیخوام الا المودت فی القربا. خب القربا ناظر به یک قربای خاصه، الف لام القربا، حالا این بماند بعد. خب این مودت فی القربا که حضرت خواسته با اون تعبیر که گفتیم ما اسألکم علیه من اجر ان اجری علی رب العالمین، انبیا شعارشون این بوده که ما از شما اجر نمیخوان، پیغمبر خدا خودش فرموده که شما تقاضای اجر کن، اجر چی؟ المودت فی القربا. خب اینو مثلا این عرض کردم، مثلا مدعاهای ما، منبریهای ما میگن آقا اجر رسالت مودت فی القربا بود، مردم اجر رسالت رو رعایت نکردن، از این حرفا. یعنی انگار این اجر، اجر برای پیغمبره مثلا که ما مودت فی القربا داشته باشیم. خب قربا رو نوعا معنا کردن به قربای پیغمبر و درستم همینه. عرض کردم حالا اون آقای رئیس سازمان دیانت ترکیه میگم من تعالف میکردم قربا یعنی فامیلای خودمون، این خلاف هم اهل سنت هم شیعه. حالا تعجب من این بود که ایشون که نه دانشمنده مثلا چجوری همچه حرفی میزنه. این حرف رو خب اهل سنت هم اینو قبول دارن، یعنی خیلی هاشون، حالا کار المودت فی القربا، پیغمبر خواسته از ما محبت نسبت به قربای پیغمبر. حالا اون وقت قربا کی هست؟ بعضی از اهل سنت خیلی افراطی پیش رفتن تو این قضیه. مثلا شما اگر جناب ابن عربی رو ببینید در فتوحات، میگه آقا مقصود از مودت فی القربا یعنی همه به اصطلاح امروزی ما سادات، همه و همه سادات رو خدا گفته شما باید دوست داشته باشید،
حتی عباسی
کار نداره سادات، نه حالا اون مقصودش میگه قربای پیغمبر، عباسی ها حالا به اون معنا نه، آره خب مثلا یه جوری، نه نه اونا حالا کار شاید هم اونا هم بگه نمیدونم، نگفته به صراحت. بعد حتی میگه که خب اینا بعضی هاشون آدم های بدی هست، ابن عربی خودش میگه تو فتوحات، میخوام بعضی از اینا آدم های بدی هست، آدم های فاسقی هست، چی دیگه چجوری میگه؟ خب خدا گفته دیگه، به ما ربطی نداره که اینا فاسقن یا فاسق نیستن، خدا گفته اینا دوست داشته باش. حالا اینجا بین الهلالین عرض کنم، ببینید اگر قربا به معنای لغویش در نظر بگیریم، یعنی هر کسی که با پیغمبر نسبتی داره خب خیلی دامنش وسیع میشه، به قول ایشون عباسیارم به یه معنایی میگیره دیگه، بالاخره اونا فرزندان عباس عموی پیغمبرن یه جوری. اما نه اگه بگیم مثلا قربا یعنی فامیلای شخصی پیغمبر، حالا یه مقداری چیز میشه، بعد با آیات دیگه معلوم میشه اصلا مقصود مطلق فامیلای پیغمبر نیست، یه چیز خاصی خیلی خاصه. حالا تو بحث سیادت هم که میدونید، حالا اون یه بحث دیگه است، بحث فقهیه که موضوع مثلا بحثای خمس قرار میگیره، که مثلا خمس تعلق میگیره به هاشمیین. البته اونجا هاشمیینه اصلا، میدونید که و هاشم جد پنجم پیغمبره، بنابراین تمام بنی العباس هاشمی هن، همه اونا هم هاشمی محسوب میشه. حالا اونجا یه بحثی هست که انتصاب پدری شرطه که مشهور قائل به اینه، یا نه انتصاب از طرف مادر هم هست که من خودم قائل به اینم که انتصاب از طرف مادرم طرف هاشمی محسوب میشه، و به همین دلیل من معتقدم که اون بحثی که میگن نمیشود به اصطلاح صدقات واجبه رو غیر سادات به سادات بده، این سادات که اینجا گفته میشه شامل منتسبین به ام هم میشه. بنابراین اگه یک کسی انتصاب پدری و مادری به اهل بیت نداره، و حالا به اهل بیت، حالا اینا که هاشم یعنی در واقع حالا چند ملاک میده، این نمیتونه صدقه بده به کسی که یه انتصاب پدری یا مادری، صدقه واجب البته مستحبش کنه، حالا بگذاریم مهم نیست. خب ببینید، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شد که از مردم بخواد که مودت فی القربا داشته باشن. قربا کیه؟ حالا بعد کم کم میگیم. بعد خود خدا گفت باز یه جای دیگه، اینا با هم نیست، تو سوره سبع آیه 47 فرمود قل ما سألتكم من اجرن، کدوم اجر؟ همون اجری که الان گفتیم، المودت فی القربا. قل ما سألتكم من اجرن فهو لکم، به اینا بگو این اجری هم که من خواستم اینا برای خودتونه، این اجری الا علی الله، منم مثل بقیه انبیا لا اسألكم علیه من اجرن، من اجر نمیخوام، این اجری الا علی الله. پیغمبرم اجر برای خودش نمیخواد، فهو لکم. خب این چه فایده برای ما داره؟ المودت فی القربا چه فایده برای ما داره؟ باز توی آیه دیگه جواب میده، باز یه جای دیگه سوره فرقان آیه 57 میفرماد قل ما اسألکم علیه من اجرین، من از شما اجر نمیخوام الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا، فقط اون کسی که میخواد به سمت پروردگارش یه راهی پیدا کنه اون. یعنی چی؟ همین سه تا آیه فعلا، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یه دونه اجر خواسته المودت فی القربا، دو ما سألتكم من اجر فهو لکم، همین مودت فی القربا لکم، بلا من که این اجری الا علالله، سه ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، یعنی من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا اون بیاد دنبال این اجر. اجرم چیه؟ مودت فی القربا. خب اینا رو کنار هم بذارید که این در دعای ندبه اینا کنار هم آمده، اینا تو قرآن پراکنده است ولی در دعای ندبه کنار هم آمده، این سه تا آیه کنار هم بذارید معناش چی میشه؟ معناش میشه من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، این مودت فی القربا رو داشته باشه، یعنی مودت فی القربا سبیل الى رب، معناش میشه. سه تا آیه رو دقت کنید دوباره، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یه دونه اجر خواسته، هیچ اجر دیگه نمیخواد، حصره لا الا. بعد فرمود فهو لکم، چی فایده واسه ما داره؟ من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، یعنی المبتت فی القربا سبیل الى الرب فمن شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. این مبتت فی القربا داشته باشه. خب تا اینجاش این نکته معلوم شد که مودت فی القربا به اون معنایی که عرض کردم مدعاها و بعضی ها میگن که آقا این اجر رسالته، به اون معنایی که اونا میگن نیست. یعنی مثلا میگن این یه چیزی برای پیغمبر، در حالی که قرآن خودش فرمود فهوه لکم، این برای پیغمبر نیست، این برای شما هست. پیغمبر این اجری الا علالله. و بعد نکته دیگه این که مقصود از مودت فی القربا مودتی است که سبیل الى رب باشه. اهل سنت مودت فی القربا رو قبول دارن، قرآن دیگه، قربا هم قربای پیغمبر میدونن، تا اینجاش هم بحثی نیست. پوش اونا اینو معنا میکنن به مودت عاطفی، میان دوستشون داشته باشه، دوستشون، ما دوستشون داریم، دوستشون. حالا بین مذاهب اهل سنت مراتب دوست داشتن فرق میکنه، ولی دوست دارن. غیر از ناسبی ها که مثلا نسب عداوت اهل بیت دارن، غیر اونا تقریبا دوست دارن. حالا بعضیا خیلی بیشتر، بعضیا اونقدر شدت نداره. عرض کردم مثلا تو ایران شافعی های ما در منطقه کردستان خیلی محبن، خیلی افراطی به بعضی جهات، یعنی اشعاری که اونا در مقامات بعضی از اهل بیت دارن حتی از اشعار ما هم یه جورایی شدت مبالغش بیشتره، و عملا هم خیلی اعتقاد دارن. که عرض کردم اون داستان رو، یکی از دوستانی که اونجا میره تبلیغ، از مدرسین همین مدرسه هم هست، الان هم تا این مدرسه همین ساعت هم فکر کنم تدریس داره ایشون، به من میگو، میگو ما رفته بودیم اونجا منطقه کردستان، بارندگی بود و خیلی زمین گلالود بود، این زنهای کرد این دستارهاشون رو که خیلی گرون قیمته، چون هم دست بافه و خیلی با زحمت تولید میشه، رنگش همه چیزش طبیعی و خیلی خیلی گرونه، چون زحمت زیادی هم داره تولیدش، میگو این دستارهاشون رو باز میکردن مینداختن زیر پای ما، و بعد زمین گل بود، این دستارا میرفت زیر پاها، پر گل میشد، لگد میشد، پاره میشد. گفتم من به یکی از این زنان گفتم چرا اینجوری میکنی؟ این که دستارا به چی میندازید اینجا؟ گرونه اینا، حیفه. چی مثلا برای چی اینا رو میندازید زیر پاهای عزادارا و اینا؟ زیر میگفت مثلا دسته عزاداری که میره اینا مینداختن زیر دست پای اینا. بعد میگفت اون زنه به اون لحن کردیش گفت شما نمیفهمی حاجی، ما طول سال بیمارانمون رو با همین دستارا شفا میدیم، شفاشون رو با اینا میگیریم، اینقدر اینا مثلا اعتقاد دارن. سنی هنو بله بله، عزادارا امام حسین. میگو ما دست عزاداری میرفتیم، ایشون که میگم خب مدرس اینجا چی هست دیگه، میگو ما دست عزاداری امام حسین که میرفتیم، این زنهای کرد سنی دستارهاشون رو باز میکردن، اینا که سرشون و بعدیشون کمرشون میبندن، میگفت اینا رو مینداختن زیر پاهای ما، با اینا خب عزادارام از روش رد میشدند و گلالود میشد و پاره میشد و اینا. من رفتم ببینم چرا اینجوری میکنید آخه، گفتن اینا ما با شفا میگیم. و بعد من خودم برخورد کردم با بعضی از این شیوخ صوفیه منطقه کردستان، خب اینا خیلی محبت، خیلی مثلا چیزی عجیب، یعنی آدم ببینه نشناسه خودی شیعه است دیگه، مثلا اینجوری ما فکر میکنیم اینا شیعه نیستن، سنی هن. یا مثلا حالا من این مصر نرفتم، حالا یکی از دوستانی که مصر رفته میگفت که اصلا اونا با قول ایشون تعبیرش این بود، میگفت اینا سنی دوازده امامی هن، میگفت اینا دوازده امام قبول دارن و به همه هم احترام خیلی خاص میذارن و میگن هیچکی هم به مقام اونا نمیرسه. میگو ولی سنیه، سنیه. توی منطقه ترکمن صحرای ما حنفی ها هستن، حنفی های محب، خیلی اینا محبن، حنفی هم شافعی نیست، حنفی هم ولی محبن. یکی از بزرگانشون از دوستان منه به نام آقای رهبر، که اصلا اسم مدرسه شم مدرسه آل رسول اهل بیت یه همچین عنوانیه، یعنی اسم مدرسه چه که به کسی ببینه میگه خواهی شیعه هست، من شیعه نیست، سنی هست، حنفی هم هستن، برای خود محب. اینا محبت رو میگن آقا قرآن گفته الا المودت فی القربا، ما دوست داریم اینا رو، محبت قائلیم به محبت هم. ولی اینا احساس نمی کنن، یعنی به نظر خودشون لازم نیست که از اهل بیت تبعیت کنن به اون معنایی که ما میگیم. برای همین من یادمه یه وقتی در تایلند 30 سال پیش در بانکوک تو نماز جمعه من سخنرانی کردم، بعد به همین مناسبت آیه الا المودت فی القربا رو گفتم، بعد گفتم که این مودتی مورد نظره که موجب تبعیت بشه، محبتی است که باعث بشه انسان دنبالش را بیفته. بعد یک استاد مصری اونجا بود نماز جمعه ها، خب میدونید اهل سنت چون نماز جمعه رو واجب تعیینی میدونن خیلی ملتزمن، و با این که مثلا خب کشور تایلند کشور بودایی هستن ولی مسلمان زیاد داره، منطقه جنوبش که اکثریت مسلمانن، ولی تو بانکوک هم خیلی مسلمان زیاده، شیعه هم الان خیلی داره. بعد خب نماز جمعه خیلی جمعیت بود، همه هم مسئولین مثلا تمام سفارت های مثلا سنی، کشورهای سنی همه بودن تو نماز جمعه. بعد من که صحبت کردم تموم شد، بعد صحبت من یه استاد مصری که در اونجا بود قامت گفت آقا شما شیعه ها تعویل میبرید، این چه کجاش گفته تبعیت، مودت، محبت، ما محبت داریم، محبت ربطی نداره به تبعیت. ولی اگر این آیات رو کنار هم ببینیم که خدا فرمود فهو لکم، چه فایده ای واسه ما داره ما محبت اینا رو داشته باشیم؟ یه حرفایی که مدعاهای ما میزنن خب از سر نادونیه، متوجه نیستن که آقا صرف محبت اهل بیت موجب نجات نیست. اینا میگن آقا محبت اهل بیت میاد، بعد وقت خیلی دیگه گاهی وقتا دیگه شورش در میارن، اباهیگریه، میگه آقا شما هر گناهی خواستی بکن، دوستی اهل بیت داشته باشی اهل نجاتی. به یه معنای درسته، بله بنابر برخی روایات میری بهش، اما کی میری، چه جوری میریش، اینجوری نیست که ما هر کاری بکن، اینجوری نیست. بعد حالا تازه در صورتی که این کاری که میکنی خودش موجب بغض اهل بیت نسبت به شما نباشه، این خیلی بحثه. به هر حال اینطور نیست که هر کاری کردید بعد محبت اهل، محبتی که مورد نظره اونیه که خدا فرمود قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا، یعنی یه محبتی که راه به سمت خدا باشه. یعنی چی؟ یعنی یه محبتی که اون محبت باعث بشه شما دنبال اینا را بیفتید برید. خب تا اینجا این نکته معلومه که قربایی مورد نظره که دنبال اونا رفتن سبیل اله رب باشه، پس این مطلق فک فامیل پیغمبر نیست، چون همه شون که آدم های درست حسابی نبودن که از ابو لهب گرفته تا همه جور آدم توشون بودن دیگه، بن العباس و فلان اینا، ابو جعفر کذاب، هر جور بودن دیگه، بالاخره اونا آدم بودن دیگه، بس مقصود هر کسی نیست. این تا اینجا دنباله داره این بحث فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. چون بعد خود قرآن ملاک میده که اصلا کیو ما میتونیم دنبالش بریم. خدا میگه افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، که این خودش ملاک میده، علامه هم توضیح میده، یعنی کسی سزاوار پیروی شدنه که یهدی الالحق، چیزی که داره هدایت میکنه حق باشه، نه که خودش نیاز به یکی داره دستشو بگیره، اون که به درد نمیخوره. بس اینا باید از اون یهدی الالحقا باشن که حالا فردا